بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث رسیده بود به استدلالهایی که جناب شیخ اشراف برای نظریه مصول با برداشت خودشون مطرح کردن. وجه اول رو در جلسات پیش گذروندیم، میرسیم به وجه دوم. من دورنمایی از وجه دوم رو عرض میکنم و سعی میکنم که بیشتر عبارتها رو بخونیم. بیانشون در وجه دوم این استش که انواعی رو که در عالم ماده مطرح هستن، اینها به مجرد اتفاق شکل نمیگیرن، چون نظمهای ویژه بر اونها حاکمه، به گونه ای که وقتی شما یک نوع مادی رو مورد توجه قرار میدید، ببینید دائما افراد همون نوع مادی در ادامه بقاشون شکل میگیرن. مثلا انسان دائما ازش انسان شکل میگیره، حیوانات متعدد از هر کدومشون همون فرد از حیوانی ادامه دار میشه. تو نباتات هم وضعیت به همین شکله و میدونیم که چیزی که اکثری یا دائمی باشه، این قطعا به مجرد اتفاق و امر اتفاقی نیستش، قطعا زیر سر یک علته. تا همینجا بحث رو قطع میکنن و بعد میفرمان که خب این علت طبیعتا باید یک عقل مجرد عرضی باشه. بیان بد نیستش، ولی برای اینکه ما از این مقدمه به این نتیجه برسیم، خیلی نقطه های مطلی اینجا وجود داره که اونها تر نشده. مثلا اینکه ما این استمرار و بقا را به خداوند متعال چرا مستقیم نسبت ندهیم، چون ایشون تو جای دیگه اینا رو ترمیم کرده، احساس میکنه شاید نیازی نباشه. یعنی ما در اینجا در درجه اول مثلا این احتمال که مستقیم به خدا نسبت داره رو باید تر بکنیم و بعد بگیم نمیشه، قاعده الواحد اینو نمیذاره، نظام تشکیکی که ایشون قبول کرده در بستر نور اینها رو در واقع نمیپذیره. خصوصا وجه سوم که به عنوان امکان اشرف مطرح میشه، اونم مثلا اگه زمینه بشه، همه این فضاها در کنار هم دیگر ما رو به اینجا میرسونه که قطعا باید انواع مادی با نظامات مسلمی که درش وجود داره استناد پیدا بکنه به عالم عقل، اونم نه به نحو عقول طولی و عقل فعال، بلکه به عقول عرضی. حالا در اصل ایشون وجه دومی که ارائه میکنه اینه، نکته هایی رو هم در ادامه داره که جا به جا خدمتتون عرض میکنم و بحث رو پی خواهیم برد. الوجه الثانی، این وجه ثانی رو در حکمت اشراق صفحه 143 به بعد مطرح کرده. البته قطعاتی که در ادامه میاد باز مال جاهای مختلف هست که الان عرض فهم کرد. در شرح حکمت اشراق هم همون هم راستای حکمت اشراق بگیرید، اونجا هم میاد و توضیحات ملغوت رو میتونید ملاحظه بفرمایید. در حسرت الوجه الثانی، انکه اذا تعملت الانواع الواقعت فی عالم ناهازا، شما وقتی تعمل بکنید انواع جوهری که این انواع جوهری میگیم به لحاظ توضیحاتی که در ادامه خودشون میده، این انواع عرضی این وضعیت رو ندارن، انواع مادی جوهری که واقع استش در عالم ما، این عالم، این عالم ماده، وجدتها غیر واقعت به مجرد الاتفاقات، خواهی یافت که اینها به صرف مسائل تصادفی و اتفاقی شکل نگرفتن، و الا لما کانت انواعها محفوظتن اندنا، اگر بخواد به نوع اتفاقی باشه نباید انواعش محفوظ باشه در نزد ما، یعنی بگونه باشه که انسان هی ادامه پیدا بکنه، حیوانات مکرر و مسلسل ادامه پیدا بکنه، بگونه ای که به نوع دائمی یا اکثری این نوع محفوظ بمونه. اینا نشون میده که در واقع مسئله به شکل اتفاق و تصادف نیست، و الا لما کانت انواعها محفوظتن عندنا. این واو تفسیره، یعنی چجور میشود که در واقع این انواع محفوظ نباشن. این عدم محفوظیت انواع داره توضیح میده، و امکنه هی نیزن ان یحصل من الانسان غیر الانسان، یعنی ممکن بشه در چنین شرایطی که از انسان غیر انسان شکل بگیره، و من الفرسه غیر الفرس، و من النخل غیر النخل، و من البر غیر البر، از گندم مثلا غیر گندم برویه. اینجوری نیستش، این مجرد اتفاقات نیست که حالا در بیانات هست که از گندم بروید جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. خب یک نکته بسیار اساسیه در تمام نظام هستی. شما میبینید که مراتب بعدی یک نظم ویژه‌ای رو با مراتب قبلی رعایت میکنه، یعنی اینجور نیست که یه چیزی که اتفاق افتاد یه چیزی کاملا بی تناسب با او شکل بگیره، نه، یک نظم فوق العاده برقرار هستش. لذا در حوزه عمل انسانی هم همینجوریه، اگر گندم از گندم بروید جوز جو، در حوزه عمل انسانی هم همینجوریه. یعنی هر عملی، هر حرفی، هر نیتی، هر مسیری تبعات نفس الامری و تکوینی ویژه خودش رو داره، و یکی از بهترین توضیحات در ارتباط با مباحث معاد، اصل معاد، ریزکاری‌های معاد. هیچ چیزی نیستش که لوازم و تبعات نفس الامری و تکمینی ویژه خودش نداشته باشه، و دین آمده برای اینکه این لوازم و تبعات رو توضیح بده و روشن بکنه. حالا و لیس کذالک، اینجوری نیستش که از انسان غیر انسان شکل بگیره، از فرس غیر فرس شکل بگیره، از نخ غیر نخ شکل بگیره، نه. ولیس کذالک، بله، یه مستمرت و ثبات علی نمط واحد، بلکه دائما یک ویژگی داره و بر یک روش هستش، من غیر تبدل و تغییر، بدونی که هیچ تبدل و تغییری درش در واقع پیش بیاد. در سنن الهی یک نظم ویژه حاکمه، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا، فالامور ثابته تو علی نهج واحد لا تبتنی علی الاتفاقات صرفه، لا تبتنی علی الاتفاقات صرفه. اموری رو که بر یک منوال و بر یک نظم هستش، اینا بر اساس اتفاقات صرف شکل نمیگیره، از به نوع امی داره مثلا شروع میکنه، حالا ایشون اینجا تمام میکنه قضیه را و بعد در چند سطح بعد نتیجه میگیره و نتیجه مورد نظرش رو. اینجا مقدمه های مکتی فراوان وجود داره، چون ایشون در دل یک دستگاه داره حرف میزنه، احساس میکنه نیازی به تکرار اونها نداره. حالا سمل الوان، این بیانی که اینجا داره یه بیان متفاوتی شدید بیان دومی که در وجه اول اومده. اعتناس در وجه اول ابتدا یک مسیر رو طی کرده و بعد رفته گفته اتفاقات عجیب و شگفت‌انگیز و اینا با زیر سر چی باشه؟ شبیه اونه. یعنی مثلا تو وجه دوم ما داشتیم مسئله محفوظ بودن انواع تحت نمط واحد رو بحث می‌کردیم، یک دفعه بحث رو برمیگردونه میگه که این همه شگفتی‌هایی رو که در اشیا وجود داره آیا میشه از در همین عالم ماده سرش رو تمام کرد و نرسوند اینها را به عالم تجرد؟ مشابه بیان دوم تو وجه اول میشه. ثم الالوان الكثيره العجيبه، اصلاح بکنید، عجيبه، في رياش التواويس ليس كما يقول المشاؤون من ان سبب مشاؤون، نگفته دقیقاً. حالا یه خورده ضعیف میشه این بحث ها، اصل مسئله مشکل نداره، اما تو این جور بیانات، بیانات خیلی قدرتمندی نیستش. میگه این الوان بسیار متنوع شگفت‌انگیز در پرهایی که در طاووس ها وجود داره، اینا شما میتونید سرش رو در همین عالم ماده بند بکنید و تمام بکنید قضیه را، اونگونه که حکمای مشا گفتن اینا به خاطر مزاج های موجود در پرهای طاووس ها هستش. خب مشا که نمیخواست کار اینجا تمام بکنه. اگرم شما مسئله رو به عالم عقول میخواید بزنید، این که بدین معنا نیستش که شما مسائل مادی و تجربی و طبیعی رو در این عالم بخواید اینا رو بردارید، که این نظامات مادی سر جا خودشه، منتها میگید این نظامات مادی حتما با سرش به یک عقل مجرد بند بشه. حکما مشرام که بحث رو مطرح میکردن در عقل فعال مسئله رو میبردن، یعنی گفتن جهات متکثر موجود در عقل فعاله. چون جنابه مثلا چون جناب شیخ اجرا بحث ها رو جای دیگه حل و فصل کرده، احساس میکنه نیازی به تکرار اونها در اینجا نداره. خب ایشون جهات متکثر در عقل فعال رو کافی نمیدونه برای تنوعات موجود در عالم ماده. خب اونو مثلا اینجا ما باید اشاره بکنیم، توجه کردید؟ و لذا اون بحث ها هست این فقط این بله اون بحث ها توجه داشته باشید، این چیزهایی که در عالم ماده هستی توجه داشته باشید، از مجموعه اونها این اگر صدر متعلم واقعا میخواستید تقریر خوبی از با توجه به اینکه خیلی آزادانه برداشت کرده از کلمات شکش را، باید همه این خلال و فرج رو می آورد. خود ایشون هم یعنی خود سلمان توجه داره که یک چیز دیگه باید اینجا اضافه بشه که در کلمه های دیگر از کلمات شیخ اشراق اومده. لذا در ادامه مثلا کسی همین ظاهری می بخونه تعجب میکنه که چرا اینقدر تعریف میکنه شیخ جناب سلمان متنی از این بیانات، به دلیل اینکه فقط همین سطحی که اینجا عرضه شد نیست، نکته های دیگری من در اشاره کردم، مثل اینکه ایشون عقل فعال رو جهات موجود درش رو کافی نمیدونه دیگه، این مقدار توضیح میده، از اول شروع میکنه از عقل اول، عقل ثانی همونجا حمله میکنه به مشتا که اصلا عقل ثانی چجوری میتونه این همه کسرات موجود در فلک هشتم که این همه ستارگان ثابته در اونجا موجود هست چجوری میتونه تعمین بکنه اینجا. پس بنابراین کسرت شکل گرفته در عقل ثانی اصلا کفاف به اون کسرات رو نمیکنه. حالا بیا همینجور پایین تر تا برسید به عقل فعال، خود 10 تا عقل مگه چقدر تکثر درش ایجاد میکنه؟ اینا در جای دیگه توضیح داده. عقل فعال مگه چقدر تیش تکثر موجوده که این همه عجائب موجود در مثلا عالم ماده با این همه انواع متکثر روابط اونا همه اینا رو بخواد تعمین بکنه؟ نگرشون توضیح میده اولا عقول طولیه تعدادش این نیستش، ثانیا خود عقول طولیه که حالا که علی و مرگ دارن کفاف نمی کنه برای تعمین این همه کسرات، لذا همون قواعد قانون علیت و سنخیت و تناسب و اینا رو شما ملاحظه بکنید، باید بر اساس ما یه خود ترمیم هم میکنم بر اساس نظام تشکیکی باید این مسئله توضیح داده بشه بگونی که قاعده عالم ماده باید کفاف بکنه نسبت به انواع بسیار متکثر با نظامات عجیبی در هر نوعی وجود داره. یعنی اصل استدلالی که جناب شیخ اشراق میکنه یک چنین فرایند، یعنی این رو با ترمیم کرد، با بازسازی کرد تعبیرات ایشون رو در خصوص اثبات عالم مسل که عقول ارضیه متکافئه خواهد شد. حالا در اصل ایشون میگه که ثم الالوان الكثيره العجيبه في رياش التوابيس ليس كما يقول المشاؤون، بیانش چون خوبه ولی اولا مشا این حرف رو نزده، این یه ثانیاً اون چرا که مشا در ارتباط با مزاج‌های پرهای طاووس و امثال اینها گفته شده شما نمی‌دونید با این بیان اونا رو انکار بکنید، یعنی روندهای طبیعی در عالم ماده اونها که نباید مختل بشه که لیس کما یقول المشاقون، چی گفتن من ان السببه ها امزجت تلک الریشه من هم لا برهان لهم علی ذلک، که سبب این رنگ‌های مختلف مزاج‌های این پرهایی هستش که وجود داره، اما بر اینکه اینا هیچ برهانی بر این معنا اقامه نکردن، اینا این اشکالات درست نیسته. ولا یمکنهم تعیین این که اصلا هیچی، ولا یمکنهم تعیین تلک الاسباب، میگه برایشون این امکان وجود نداره که این اسباب رو معین بکنن. خب فرض کنید اینقدر پیچیده است که نمیتونن معین بکنن، اون فضای کلیش رو توضیح میدن، ولی این بحث ضعیفیه دیگه. ولا یمکنهم تعیین تلک الاسباب للالوان فکیف یحکمون بمثل هذه الاحکام المختلفه من غیر مراعات قانون مضبوط فی ذلک النوع، و چگونه اینا حکم میکنن به مثل این احکام؟ مثل احکام یعنی چی؟ یعنی اینا مزاج های متعدد دارن و رنگ ها رو مختلف میکنن بدون اینکه مراعات بکنن یک قانون مشخصی رو در ارتباط با اون نوع مثلا طاووس. فالحق و عند ذلک، این پس این تکیه رو که الان اضافه کردیم ثم الالوان الکثیره العجیب فی ریش، این مثل بیان دوم تو وجه اول هستش. حالا خلالی هم که اشکالات هم که درش وجود داره اینا هم توجه بکنید، حتما تاکید میکنم مقدمات متنیه‌ای که در جای دیگر کلمات شیخ اشراق هستش اونا هم باید زمینه بشه تا برسیم به این فلحق. فلحق و اندزاله که مقاله القدما، پس واقعیت اونی هستش که حکمای قدیمی که اهل کشف و شهود میگفتن واقعیت با اوناست، حق با اوناست. فلحق و اندزاله که مقاله القدما، اونا چی میگفتن؟ انه یجب ان یکون لکل نوع من انواع الجسمیه جوهرا مجرد نوری قائم بنفسه، لازمه که برای هر نوع از انواع جسمیه جوهر مجرد نوری. پس اونها توجه داشته باشید چرا مستقیم به خدا انتساب ندیم، چرا به عقول طولی انتساب ندهیم، چرا به عقل فعال انتساب ندهیم، اینا رو شعر در جای دیگه گفته. ای کاش دست کم یه اشاره دو سه سطری به این بحث می‌کردن. توجه کردید؟ لاغر صدرا وقتی که داره جمع جور می‌کنه یه اشاره دو سه سطری به این بحث می‌کرد. انه یجب ان یکون لکل نوع من الاموال جسمیه جوهر مجرد و نوری، جوهر مجرد نوری قائم به خود، خودی که هو مدبر له، مدبر این نوع باشه، نوع جسمی باشه، و معتن بهی. کلمه عنایت رو توجه بکنید، همون دستگاه عنایت رو که مشاه در ارتباط با پروردگار مطرح میکنه، میگه همون نگاه رو باید بیارید پایین تا عقل طولیچین معتنم. بحث عنایت توجه داشته باشید، یعنی فاعلیت اینها به نحوی نیست که دنبال یک غایت باشن، از باب عنایت دارن فعل انجام میدن. توجه دارید علم عنایی مشاه به چه سبکه؟ چرا موجود برتر داره برای موجود پایینتر کار میکنه؟ دنبال غایتی میگرده؟ این نه، همون نگاهی رو که در ارتباط با جود پروردگار مطرح میکنیم، همون نگاهی رو که در ارتباط با علم عنایی پروردگار مطرح میکنیم. این از سر دارایی فعل انجام میدن، نه به خاطر استکمال، هویت تکمیلی داره. معتنم به این کلمه عنایت همه این چیزا توش وجود داره. معتنم به و حافظ له و حفظ میکند این نو را، و هو کلی و ذالک النوع، یعنی این فرد، این موجود مجرد عقلی با این ویژگی ها کلی این نوع هستش. خب یه سوال مثلا میگه کلی این نوع هستش یعنی چی؟ در دستگاه صدر و متعلیم این کلیت معنی خیلی قشنگی پیدا کرده که به نحو کلی سعی انبساطیه، ولی هنوز تو کلمات شیخ اشراق این ادبیات را پیدا نکرده. ایشون وقتی میگه کلی هستش، یک نکته رو خوب فهمیده، و این کلی مفهومی قابل صدق بر کثیرین مد نظر نیست، این رو توضیح داده. بعد میگه پس مراد از کلی اینجا چیه؟ میگه مراد از کلی این هستش که نسبت او با تمام افراد اون نوع علی‌السویه است. این یک تفسیر ویژه از کلیت رب النوع و اون مثال عقلیه که اعتناش به همه اینها علی‌السویه است، یعنی به همه اینها اعتنا علی‌السویه داره. طبق توضیحات صدر متعلم این اعتنای علی‌السویه بر اساس انبساط وجودی صورت میگیره، اما هنوز این معنا در کلمات شیخ اشراق طرح نمیشه. میفرماد ولا یعنون بالکلی ما نفس و تصور معنا لا یمنع وقوع شرکت فی، یعنی کلی مفهومی قصد نکردن از کلی. وقتی میگن مثال عقلی، مثل عقلیه، اینا کلیات جزئیات موجود در عالم ماده هستن، وقتی این حرف رو میزنن قصد نکردن از کلی اون چرا که نفس تصور معناش منع وقوع شرکت درش نمی کنه، یعنی کلی مفهوم، یعنی کلی قابل صدق بر کثیر، نه این منظورشون نیست. و کیفه یمکن لهم ان یریدوا به ذلک المعنا، چجور امکان داره برای قائلان به مثل که چنین معنایی رو از کلیت قصد کرده باشن، ما اعتراف این بنده و قائم به نفسه، با اینکه خودشون معترفن که این موجود عقلی قائم به خوده، و این مفهوم کلی که قائم به ذهن، قائم به نفسه، جزء کیفیت نفسانی به حساب میاد. اونا گفتن نه، قائم به خوده، و هو یعقل ذاته و غیره. این بیانات شیخ اشراق در مقابل اون تعبیری رو که ابن سینا و مثل خفری و اینها داشت کاملا واضحه، که این موجودات رو اینا معرفی میکنن به عنوان مثل عقلیه، اینا خودشو تعقل میکنن، دیگران رو تعقل میکنن، قائم به نفس هستن، قائم به خود هستن. و هو یعقل ذاته و غیره و له ذات متخصصه، یک شخصه، ولو ذات متخصصه لا یشارکها فیه غیره، یعنی شریک نمی شود این مثل را، لا یشارکها، شریک نمی شود این مثل را در این ذات، لا یشارکها فیه غیره. باید هم گیری بگیم لا یشارک اون، بله، لا یشارک این ذات را در چی؟ درست این نمیشه، لا یشارک و هوفی ها اگر بود خیلی قشنگ بود،
تعقل نمیشه،
بله؟ در این تعقل و آقای عقل نه، لهو ذات متخصصه، یعنی یک ذات متشخص داره، لا یشارک و منظور اینه، لا یشارک و این مثل را در این ذات متخصص غیر او، یعنی اصلا بحث صدق بر کثیرین نیست. زنی را حالا با دونین که چیگیری میشه. یک قبل ببینید، من اینجا داخل یک علامت گذاشتم، بعدا نداره بل الذی یعنون بهی، اون ادامه اینه که اگر کلی منظورشون نیست پس چی کلی منظورشون، اونو بعدا میگه. حالا تو این وسط داره دفع یک شبهه میکنه و اون شبهه اینه که بعضی ها فکر کردن که اصحاب و کسانی دانشمندان رو که قائل به نظریه مثل شدن میخوان اینها را مثال ها، من اون که خودم میفهمم اول میگم بعد عبارت رو حالا مشکلی که درش هست عرض میکنم. بعضی فکر کردن اینایی که نظریه مثل رو مطرح کردن میخوان بگن خداوند متعال برای اینکه موجودات مادی رو ایجاد بکند یک مثال هایی، یک تمثال هایی، یک چیزهایی رو آورده به انگیزه ایجاد نمونه هاش در عالم ماده. این حرف رو اگر بزنیم، حالا علاوه بر اینکه ممکن در الهیات ملخص ما مشکلاتی پیدا بکنیم، غیر از این یه مشکل این هستش که عالی، موجودات عالی برای ساطل خواهند شد، موجودات برتر به هدف شکلگیری موجودات پایینتر خواهند شد و چون این اصل رو همگان قبول دارن که نادرست هستش. العالی لا یحصل لعجل ساطل. حالا جناب در واقع شیخ اشراق این توهمی رو که بعضیا مطرح کردن میخواد رد بکنه. نه، اینجوری نیستش که اینا مثال و نمونه هایی برای ایجاد موجود مادون باشن. نه، اینجوری نیستش. اگر اینجوری باشه نباید اینا تو بحث های دیگر تاکید بکنن که العالی لا یحصل لعیل سافر. همین ها تاکید کردن بر این مسئله. علاوه بر این یک مشکل دیگه وجود میاد. اگر قرار باشه برای شکل گیری موجودات پایین تر خداوند متعال باید یک نمونه هایی رو قبلش درست بکنه و داشته باشه، خب برای شکل گیری اینا چی؟ باید یک نمونه هایی رو بالاتر داشته باشه، اونا هم باید یک نمونه هایی بالاتر داشته باشن، اونا هم باید یک نمونه هایی بالاتر داشته باشن و سر به تسلسل خواهد انجامید. نه، شکل گیری اینا نه برای این هستش که یک قالب، یک مثال، یک نمونه داشته باشه برای اینکه موجود پایین تر رو درست بکنه. نه، برای این نیستش. پس بنابراین اگر اینا مثال گفتن، مثل گفتن، نه، این به خاطر شدت مناسبتی است که بین موجود عقلی و موجودات مادون وجود داره، نه به خاطر این یک مثالی، یک قالبی، یک نمونه ای باشه برای شکل دادن و تشکیل دادن موجودات پایینتر که غایت اون موجودات پایینتر باشن. این معنی که ما رو عرض کردیم، این معنا رو هم شیخ اشراق در صفحه 58 از حکمت اشراق جلد دوم مجموع مصنفات صفحه 158 آورده، هم در مطارحات یعنی جلد اول مجموع مصنفات صفحه 461 آورده. ولی عبارت صدر و متعلم در اینجا ظاهر برعکسه. توجه کردید که مطابق همین فضای برعکس حاجی در پاورقی توضیح داده و از دوستاد ایتاب جوادی هم بر اساس همین توضیح داده، برعکس توضیح داده شده. جمع حاجی در پاورقی اگه ملاحظه بفرمایید میگه که این عبارتی که الان مثلا به شیخ اشراق داره استناد پیدا میکنه ایشون اینجوری میگه، ولی خود مرحوم صدر متعلم بعداً به همین سبکی که من الان توضیح دادم به این سبک توضیح میده. حالا برعکس توضیح داده چیزی توضیح داده؟ برعکسش به این نوستش که میگه کنه کسانی توهم کردن این مثل عقلیه رو خداوند متعال اینا رو ایجاد کرده برای اینکه موجودات عالم پایین مثالی و غالبی برای اونها باشد. بعد برای رفع توهم میگه اگه کسی این حرف رو بزنه با دو تا بحث منافات داره. اولا با این بحث که عالی برای عجل ساحل نمیسازه، توجه کردید، و ثانیا این که هر مثالی باید مثال دیگه داشته باشه. یعنی مثلا اگه خداوند این مثال رو خلق کرده برای اینکه عالم ماده مثال و غالب به هیکل اینجوری توضیح داده، هیکل یک بدنی برای او باشه، خب تسلسل منجر میشه که این هیکل و بدن اینا هم باید یک بدن دیگه داشته باشه. چرا؟ متعاون که پس میگه تسلسل هم پیدا نمیشه. این عبارتی که در اینجا میاد گرچه ظاهرش برعکس اونی هستش که عرض کردم شیخ اشراق در دو تا آدرسی که دادم مطرح کرده، ولی میشود همین عبارت‌ها رو اگر بیان حاجی نبود ما میشود یک کمی زور میخواست لحجه که ولی میشود بر اساس همه حرفا شیخ اشراق معنا کرد. شیخ اشراق اینجوری نگفته. حالا عبارت رو ببینید، ولا یعتقدون اینو قدما قائلان به مثل، ولا یعتقدون بان رب نوع الانسانی او الفرسی او غیره ما من الانواع انما اوجده لعجل ما تحته من النوع بحیث یکون ذالک النوع غالباً و مثالاً لذالک العقل المجرد. واقعا ظاهر همین هستش که جناب حاجی برداشت کرده، توجه کردید. قدما اعتقاد ندارن که رب و نوع انسانی یا فرسی یا غیر اینها از انواع دیگر همانا به وجود آمده به خاطر موجودات مادون از اون نوع، بدون ای که به حیث و یکون و ذالک، تا اینجا اشکال نداره لعیل ما تحت اومین نو مطابق با اون قرائتی که عرض کردیم هم میخونه، منظور این توضیح به حیث و یکون و ذالک نو غالبا و مثالا لذالک العقل المجرد، بدون ای که این نوع، این افراد این نوع یک غالبی، یک هیکلی، یک مثالی، یک نمونه ای برای اون عقل مجرد باشه. توجه کردید؟ یعنی اونا رو خلق نکرده که این چیزهای عالم ماده نمونه ای برای اونها باشه، نه اینجوری نیستش. بعد حاشیه حاجی سبزوایی رو مشاهده بفرمایید که ایشون میگه در شیخ اشراق اینجوری معنا کرده، ولی مصنف بعداً در عبارت بعدی میخواد این توهم رو اینجوری توضیح بده که فکر نکنید اون کسانی رو که مسئله مصول رو مطرح کردن گفتن مصول عقلیه طرح شده برای اینکه خود این مصول غالبی، نمونه‌ای، تمثالی باشه برای ایجاد موجودات پایین‌تر. تو فضاهای روایات ما این بحث موجود داره، اینجوری نیست که یک مثلا نمونه‌ای داشته باشه بعد بخواد ایجاد بکنه. اصل توهم اینه که مصول برای این نیست که خداوند حالا یه نمونه‌ای داشته باشه برای اینکه یه چیزی رو در پایین ایجاد بکنه. این توهمه و شیخش اینو درک می‌کنه، میگه اگه این توهم باشه بس میشه العالی لعیل سافل، دارن اینو تاکید دارن العالی لای اصل لعیل سافل، علاوه بر این که این نظر به تسلسل میانجامه، تو خدا برای ایجاد اون مصول به چه مثالهایی بالاتر نیاز داره، اون بالاتر میشن که میگه در بالا تسلسل منجر خواهد شد، بس برای این نیست. اونا خودشون یه موجوداتی هستن، لوازم اونها در عالم ماده یه موجوداتی هستن که تناسب کامل برای لذا میگیم مثال. فإنهم أشد مبالغة في أن العالي لا يحصل لعيل السافل الذي تحته بالمرتبة، چون خود اونها بسیار مبالغه میکنن در اینکه عالی حاصل نمیشود برای سافلی که تحت او هستش بالمرتبه. ولو كان مذهبهم ها، دو تا اشکال گرفته این یک نکته، ولو كان مذهبهم هازا، اگر این شماره یک که حاشیه داره اون دو تفسیر رو حاجی آورده، ولو كان مذهبهم هازا، اگر مذهبشون این باشه للت این مذهبشون این باشه، ما چجور بیان کردیم بر اساس ظاهر بیان صدر متلین در اینجا چجوری باید بیان کرد؟ ولو کان مذهب و مذهب للت من یکون للمثال مثال آخر و ها کذا الى غیر النهایه و ذالک محالان، این مطابق اون تحریری که خود صد شیخ اشراق در صفحه 158 حکمت اشراق صفحه 461 آورده خیلی قشنگ میشه که اگر خدا میخواد برای اینکه موجودات عالم ماده شکل بگیره نیازمند به یک مثاله، نیازمند نه به دیگه خداییش ضرب بخوره، نه اون نه، ولی دست کم اگه یک مثالی میخواد قبلش که باشه، خب قبل از اونم باید یک مثالی باشه، قبل از اونم باید یک مثالی باشه، خب به تسلسل منجر خواهد شد. از اون برش دیگه تسلسل واضح نیستش. خداوند اینا رو خلق کرده برای اینکه در عالم ماده نمونه و مثالی داشته باشه، خب تمام شد دیگه، یه چه تسلسلی بعد این خداوند عالم ماده خلق کرده؟ ممکن یکی زنجیر توهم با خیلی سخت البته. بله؟ به اون بیان درست این استش که چرا خداوند مصول عقلی خلق کرده؟ برای اینکه مثالی داشته باشه برای ایجاد نمونه های زمینیش. خب یکی چیز سوال میکنه، خب اگه برای ایجاد نمونه های زمینی نیاز به یک مثال و موجود برتری داره که نمونه و مثالی باشه اونجا ببینه و این رو خلق کنه، خب برای ایجاد او هم چی؟ به یک مثال دیگه نیاز داره، برای ایجاد او هم به یک مثال بالاتر نیاز داره، همینجور. حالا این خیلی مهم نیست، اول خود عبارت واضح بشه چی کار میخواد بکنه. بللذی، این بللذی ادامه اون قبل از ولای اعتقدونه، توجه کردید؟ بللذی یعنون بهی ان رب النوع لتجرده نسبته الى جميع اشخاص النوع على السواء في اعتنائه بها و دوام فیضه علیها و کانه بالحقیقه هو الكل و الاصل و هی الفروع، بلکه اون چیزی که اینا قصد کردن اینه، بل الذی یعنون به، اون چیزی که اونا قصد کردن از چی؟ از این که گفتن رب النوع کلی و ذلک النوعه، توجه کردید؟ بلکه وقتی اون حکما میگفتن کلی این نوع، میبینید که اصلا در برداشت جناب صدر متعلین اصلا تفسیر کلیت عوض میشه. اونو باید مواظب باشیم در اینی که ایشون یعنی صدر متعلین مثال عقلی هر نوع رو فردی از اون میدونه، لذا وقتی میگه کلی اون نوعه میگه یعنی فرد انبساطیه، کلی سعیه، فردیست که همه افراد دیگر زیر پر او
سامان پیدا میکنن. جناب صدرالله اینجوری معنا میکنن، بل الذی یعنون بهی، بلکه اون چیزی که قصد کردن قدمای از حکما به این که گفتن رب به هر نوعی کلی اون نوعه، ان رب النوع لتجردهی، رب به یک نوع به خاطر مجرد بودنش، نسبته الی جمیع اشخاص نوع علی السوا، نسبتش به جمیع اشخاص اون نوع علی السویه است. در چی علی السویه است؟ فی اعتنائه بها، در اینکه اعتنا همون کلمه عنایت و توجه تکمیلی اینا رو توجه بده، فی اعتنائه به افراد و اشخاص اون نوع و دوام فیضه علیها، دوام فیضش بر اون اشخاص، و کأنه بالحقیقت، گویا که اون رب النوع حقیقتا هو الکل. یعنی چی؟ یعنی کلی یا نسبت به کل، یعنی اون کلشونه، کلم به این معناها که کأنه در واقع خودشون میگه اصل و ریشه همه اشخاص اونجا هسته، به این سبب که نفیده. آره و تنهو به لقیقه هوال کل، این کل یعنی کلی که بهش میگیم از باب انتصاب به کله، و تنهو به لقیقه هوال کل و الاصل و هیل فرو، یعنی این اشخاص فروش هستن اون اصل و کله، چون اون اصل و کله بهش میگیم کلی. دل باز تفسیر کرده خودش، اعتناش به اشخاص و افراد علی‌السویه هسته، دوام فیض داره، اونا رو سامان میده. خب تا اینجا میشود وجه دوم. اما وجه سوم در بیان جناب شیخ اشراق که تقریبا اصل بیان ایشون هستش و شاید بیانات قبلی همش باید با این بیان ترمیم و تکمیل بشه، و اونم استفاده از قاعده امکان اشرف و اخصه، استفاده از این قاعده است. قاعده امکان اشرف و اخص، این قاعده امکان دو تا قاعده است، قاعده امکان اشرف، قاعده امکان اخص. قاعده امکان اشرف در قوس نزول الاشرف و فالاشرف، قاعده امکان اخص در قوس صعود الاخص و فالاخص، یعنی اول پایین ترین بعد پایین ترین بعد از اون پایین ترین بعد پایین ترین بعد از اون پایین ترین، این هرچی بالاتر میره چی میشه؟ قوی تر میشه. اونجا هرچی پایین تر میره چی میشه؟ ضعیف تر میشه. هر دو تای قاعده یه قاعده فلسفی رو پوشش میده و اونم استحاله تفره و تجافیه. در اصل اون تفره، توجه که تجافی خیلی اینجا شاید نفهمسته باشن. اون چیز اساسی که اون قاعده اساسی فلسفی که هر دو تا رو پوشش، هر دو ریشه هر دو قاعده است، استحاله تفره است. تو بستر نظام تشکیل که اتفاقا شیخ اشراق هم نظام تشکیل خاصی در اون ذاتی رو قبول داره، تو بستر جوهر نور پیاده میکنه، کاملا قابل جریان است. تو نظام تشکیلی شما نگاه بکنید نمیشه این وسط ها قطع بشه. حالا شما قاعده الواحد داشته باشید، اون قواعد داشته باشید، از خداوند متعال که شروع میشه، یک دفعه نمیتونه از خداوند متعال برسید به عالم ماده. نظامات تشکیلی این رو، تفریم رو اجازه نمیده، باید یک نظمی وجود داشته باشه. این نظم رو اگر شما دقت بکنید به شما در نهایت این نتیجه و محصول رو میده که اگر در یک مرتبه از مراتب وجودات امکانی، جواهر امکانی، به یک موجودی برخورد کردید که پیش از او موجود اشرف از او معنا داشته باشد به لحاظ هستی شناختی، حتما محقق شده که این موجود پایین دست محقق شده. مشا نه، مشا چون این بیانی نداره، این بیان رو اولین اینجوری که در ذهنم هستش اولین باخ از شیخ شاه میگه ما این بیان امکان اشرف رو آوردیم. اونا دارن تفره، دارن اون تفره و تجافی اونا رو دارن، توجه کرد؟ خب در هر صورت اون عالم رو کشف نکرده بودن دیگه، حالا چجوری اومدن بر اساس همین قاعده امکان اشرف و اینها، بر اساس اینکه تفره نمیشود کرد، توضیح شیخ اشراق قشنگ جا میفته. اینشون شهود کرده، بعد میبینه مبانی عقلی هم همراه هست، توجه کردی؟ ببینید ایشون میگه که بحث قاعده امکان اشرفی که شما توجه بکنید میچیلی استفاده کرده، بحث تفره هست، استحاله تفره وجود داره خیلی روشن، ولی چیلی استفاده کرده میگه اگه شما با یک ممکنه روبرو شدید بدون اینکه سفر بکنید به عوالم سابق، گرچه اگه کسی شهودن درک بکنه راحت بعد از این قواعد استفاده میکنه. حالا شهودی، حالا ما صرفا از رعال میخواییم استفاده بکنیم، ما ممکنه اخص داریم، میبینیم فرض دارد ممکنه اشرف از او تا برسیم به واجب الوجود. صرف وجود یافتن ممکنه اخص اثبات میکند تحقق پیشین مراتب ممکنه اشرف را تا باری تعالی اثبات میکند، ولو اینکه ما نتونیم ریزاشو در بیاریم چی هستا؟ بی‌نهایت. آره آره بی‌نهایت با بی‌نهایت فقط موضوع باشه بالقوه است، چون یک واحده، توجه کردید، مثل یک امتداد میمونه. اینو موضوع باشید، این ما اونجا سرش رو داریم که واجب الوجوده، این تهش هم داریم که چیه، این ممکنه که چیه، الان در دست ما هستش، نباید کاری بکنیم که نرسه به باری تعالی، نه، چون پر شده هست، یک امر بالفعله و این امتداد ها مثل امتداد میمونه، مثل زمان میمونه، مثل امتداد میمونه. این دو تا فضا رو داشته باشید. قطعاً بله، این وسط ها رو حالا آیا مقیاس های عقلی داریم، آیا مقیاس های کشفی، ما به نحو کلی گفتیم دو تا عالم مثلا از عالم مثال، عالم عقل مثلا گفتیم، خودشون تذکر دادن که اینا عوالم فراوان این وسط وجود داره، به تدریج ما میایم پایین، راجع کردی به تدریج ما میایم پایین. این در اصل وقتی تفاوت زیاد میشه ما احساس تفاوت شگرف میکنیم. این نکته اثبات میکنه که اگر ما موجوداتی در عالم ماده داریم، خب مناسب اون این ادله برای اثبات نظریه شیخ اجرا خیلی کافیه. توجه کردید؟ بله، برداشتی که ملا صدر میکنه به معونه اضافه تر نیاز داره. و اون برداشت هم البته چه بسا مستند باشه. یعنی تو یعنی صاحبان نظریه مسل واقعا همون برداشت صدر، یعنی اغلب اینه که همون برداشت صدر رو میگن. ولی برداشتی که شیخ اشراق کرده ممکنه بگید با صاحبان نظریه مسلم این برداشت نمیسازه، ولی این برداشتی کرده با این ادله‌ای که آورده به نظر میرسه کافی باشه. درسته؟ چون ایشون در واقع مناسبت رو، من مناسبت با قاعده امکان اشتر با توضیحاتی که عرض کردیم در واقع تامین میشه. نه، مناسبت با عقل فعال، اون بحثایی رو که ایشون در نفی عقل فعال، این اصل مسئله رو ممکنه اگر عقل فعال رو جوری توضیح بدیم بسازه، عقل فعال رو یک کاری بکنیم که بشه وقت اون قاعده عالم عقل بشه که خیلی گسترده باشه، در واقع که اگه اینجوری بتونیم توضیح بدیم. ایشون چون عقل فعال رو رد کرده، میگه نمیشه یک موجود با جهات متکثر در او تامین کننده این ماجرا باشه، من اینکه تصویرمون رو از عقل فعال عوض کنیم، در واقع جلدی خب نزدیک میشه دیگه، شایی به اون چیزی میشه ایشون میگه. الوجه الثالث استدلالهم علیها من جهت قاعده امکان الاشرف والاخص. وجه سوم استدلال قدما هستش بر مصور نوریه از جهت قاعده امکان اشرف والاخص. فان الممکن الاخر، قاعده امکان اشرف والاخص دو تا قاعده است، منشأ اصلی این دو تا قاعده، قاعده استحاله تفره است. اینا تو بسترهای تشکیک خیلی قابل جریانه، مشا این فضا برای واضح نیست، چون شیخ اشراق مسئله تشکیک رو داره، صدر متعی مسئله تشکیک داره، براحتی میتونن از این استفاده کنن. خب نتیجه این قاعده امکان اشرف چیه؟ اینه، فإن الممکن الأخص إذا وجد فيجب أن يكون الممکن الأشرف قد وجد قبله. ممکن اخص وقتی که موجود باشه حتما باید ممکن اشرف از او، که شما ولو ندیدید همینجوری که فرض میکنید که میشه ممکن اشرف داشته باشه، قطعا قبلش موجود و متعققه. فقط یه توضیح، خود شیخ اشراق در صفحه 155 نگفتن این وجه سوم، وجه سوم در صفحه 155 صفحه 154 حکمت اشراق، یعنی جلد دوم مجموع مصنفات، و در تلویحات جلد اول مجموع مصنفات صفحه 68 و جای دیگه هم اومده. در اون صفحه 155 حکمت اشراق توضیح میده که میگه قاعده امکان اشرف تو عالم ماده نیست. که این نکته قشنگی میگه، میگه تو عالم ماده چون عالم تزاحم ها و موانع و اینا هستش، چه بسا مانعی برای شکلگیری یک نمونه اعلا وجود داشته باشه. اینجوری که اگر مثلا شما انسان پست دیدید بگید حتما انسان قوی تر از او یا برتر از او قطعا وجود پیدا کرده، اینجور نیست. تو عالم تزاحم ها و انواس دیگه در یک سرجم باید یک تصمیم بگیرید که خیلی پیچیده است. ولی غیر از عالم ماده این عالم موانع و اینا نیستش. یعنی هر چیزی که امکان ذاتی داشته باشه، بر اساس اون قاعده‌ای که میگیم در غیر از عالم ماده امکان ذاتی برای تحققشون کافی، در عالم ماده هست که علاوه بر امکان ذاتی چی میخواد؟ امکان استعدادی هم میخواد. این برای اینه که حواس جای دیگه رفته برگرده. ما تو کلاس های دیگه اینجوری شنگ دستان عجل ما اینجوری بگیم، این چیزی میگیم که ذهن ها چی برگرده، و گاه از اوقات خیلی ممکنه که ذهن دوستان عجل از این منان نباشه، ولی این باید کار بکنیم بگیم برگردید حواستون کجا رفته، بیم همینجا از پردیسان، به قول بعض دوستان پردیسان، از اونجا دوست وقتی را میفتیم اینجا، و از خودمون همینجا حاضر باشیم دیگه. توجه کردید؟ به اینجا دیگه با دو خونده فعن الممکن لغا اذا وجده فیجب ان یکون ممکن اشار قد وجده قبله و برهانون مذکورون پی کتبه، یعنی کتب شیخ اشراق که دو تا آدرس عرض کردن، شرح حکمت اشراق هم از اون چاپای قدیم صفحه 367 هم یکی نوش نوشتم حالا دیگه در بیان این قاعده. ولما کان عجائب و ترتیبات و لطائف و نسب واقعتن فی عالم الجسمانی من الافلاک و الکواکب و الاناصر و مرکبات ها و کذالک فی عالم النفوس من العجائب الروحانی و الغرائب الجسمانی من احوال قواها و کیفیت تعلقها بالابدان، می فهمد از اون جایی که عجائب ترتیب ها و لطائف نسبت های متعدد واقع در عالم جسمانی هستش، امن از افلاک و کواکب و عناصر و مرکبات از عناصر، مرکبات معدنی و نباتی و حیوانی اینها، همچنین در عالم نفوس از عجایب اون مادیات بود این نفوس، در عالم نفوس از عجایب روحانیه و غرایب جسمانیه که مثلا عالم نفوس مثلا نفس حیوانی رو شما ممکن مادی نفس انسانی مثلا یا چیزای مشابه نفوس افلاک و اینها عجایب روحانی داره و غرایب جسمانی در اونها، من احوال و قواها و کیفیت تعلقها بالابدان، این از یک سو. ولا شک که ان عجایب ترتیب و لطائف النسب و نظام الواقع فی العالم العقلی نوری اشرف و اصل. اون مقدمه اول. مقدمه دوم، خب آیا شما همینجور بشینید نمیگید که مثلا میشود یک عالم بر اصل عالم عقل رو که کاملا اثبات شده بود هیچی حالا فرض کن فرض کن اثبات شده یا اثبات نشده، شما نمیگید فرض بکنید یک موجود عقلی را با این ویژگی ها با این وضعیت با این خصوصیات، چرا قطعا باید اون چرا که در اونجا هست اشرف از اینجا باشه و وقتی اینجا موجوده پس اونجا هم موجود هسته. ولا شک که این عجایب ترتیب و لطائف نسب و نسب و نظام الواقع فی العالم العقلی نوری اشرف و افضل من الواقع فی هذین العالمین الاخیرین فی الوجود، اون چرا که در اونجا هستش اشرف و افضل هستش از اون چرا که واقعی در این دو تا عالم اخیر، این عالم مثال و عالم ماده فی الوجود در نظام هست در بلاد وجودی باید اشرف باشه. این فیجب جزای اون لماکان هستش. لماکان عجائب عالم ماده رو توجه بکنید، یک دو اگر همین عجایب رو بخواید فرض بکنید در عالم عقل قطعا اشرف و افضل هستش از عجایب در عالم مثال و عالم ماده، دو فیجب مثلها فی ذلک العالم، پس قطعا باید عجایب عالم عقل که از یک جد اشرف از عجایب عالم ماده هست قطعا باید موجود شده باشه، فیجب مثلها پس مثل این عجایب باید در اون عالم عقل مسلم باشه. اینجا یاد داشتم همون بیانی رو که جناب میر فندرسکی میگه که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، بله این چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، و یک شعر مفصلی هم داره داده گرده طولانی معروف هم از شعر ایشون، این همین بحث مسل و اینها هست. بله میفرماد که کیفه و غرائب و ترتیب و عجائب و نسب فل عالم الجسمانی از لالون و رسومان، نه این یک گرچه به همون برمیگرده ها ولی میشود یک بیان مستقل باشه، میشود یک بیان و وجه مستقل باشه ولی ادامه همون امکان اشرفه درجه کردید، چون نظام تشکیکی که شما در نظر میگیرید هر مرتبه پایین تر ذل مرتبه بالاتره، میخواد از این فضا استفاده بکنه که برای این ذل اونه، وقتی ذل اونه پس باید یک نمونه کامل از خودش در عالم عقل داشته باشه. کیفه و غرایب و ترتیب و عجایب و نسب فی العالم الجسمانی از لالون و رسومون، این نقش هایی رسم هایی سایه هایی لما فی العالم العقلی، برای اون چیزی که در عالم عقل است، فهی الحقائق و الاصول، پس اون چیزی که در عالم عقل است، یعنی فهی رو بزنید به عجایب و غرایب ترتیب موجود در عالم عقل، فهی الحقائق و الاصول و الانواع الجسمانی، کلمه نور خط بزنید، و الانواع الجسمانی فروع لها حاصله منها، فروعی از اون حقایق و اصول، حاصل از اون حقایق و اصوله. این تا اینجا وجه سومه. از اینجا که من فکر می‌کردم میتونستم بکنم تا هذی اقوالان، از این ثم القائلون تا هذی اقوالان توضیحات خوبی از سوی شیخ اشراق هستش که باز میاد یک تقریری از نظریه مسل میکنه که انشاءالله از خواهیم که تقریرشون در نظریه مسل رو عرض میکنیم و بعد وارد نقد و بررسی صدر و متعلین راجع به حرفای شیخ اشراق خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله. امکان اشرف قوز نزوله، الاشرف فل اشرف، امکان اخص قوز سوینه، الاخص فل اخص سمین، اشرف اون قوس نزول یعنی الاشرف و فل اشرف، اول اشرف میاد بعد اشرف پس از اون اشرف، آره پایین تر بعد اشرف پس از اون اشرف، از اون بر چیه؟ اول اخص میاد بعد آره، یعنی میشه بالاتر، اینجا خیلی ظریفه این رو گیش میشه چی جوریه بعد آره اخص میاد، یعنی اخص مطلق اول میاد بعد پس از او اخص بعدی میاد. بچه یه بحثی این جلسه بودین هر چه خواستن تصویر بودن دین اخص و فل اخص چجوری میشه که اون میشه بالاتر میگه اخص، اخص از اون میشه چی؟ پس تر از اون. شما باید بگید دیگه، حالا ما دیگه گفتیم برای ما نیاری دیگه، حالا از اون برشده نه باید دیروز میگفتم که چیزی برای من نیارید آقا، حواستون باشه. این وسط دارم باید اصفاد کنیم آره. من دیگه سنفیت و قاضی الواحد و استعاده تفرب و همه این است.
الان ظاهرا صدرا از شهرزوری چیز کرده این جلده، همین پرسو من نیا کردم اون رسال شجر الهی جلده 3 صفحه 407 به درش
خیلی شبیه بمونه
تقریبا این همون نفته هم یه جایی مثلا دستکاری کرده سر شهرزوری هم خودش همیشه میگه میگه درست مسلم هم میگه میگه الاول میگه مازکر همون فرم متعارات این سبب احسان همون خلاصه اینو چیز برای بریمون باز هم فکر
این رو بخواستم دنبال این بخواستم تو شنه با تو بین اینا بگردم ببینم چیکار کردم.
من چند تا چیز کم زدم تو خودش خجراخ پیدا نکردم، مثلا بعضی تصریفات کلمات مثلا کلیدی که بیدن من دیدم مالی شجره الهی جلد 3 صفحه 427 که بعد یعنی از
بله میدونم تمامش ها چند تو وقت دوم و سوم
تمام من تا آخرش نرفتم ولی عکس مثلا تا اینجایی که هم یه روز خوندیم و نگاه میکردم همینجوری بود
نگاه
میکردم حتی تعبیر اولش هم که میگه قلصرش هم که میشه اینجا میگه بحث مصطفی
اینم
همین حالا صدرا گفتید فرمش توی بحث کلیه سهی چیه از تفصیلش یعنی
بگیرد؟ من یک کلی رو معنی انبساط وجودی میگیره که
اون در معنی که یک سام باشه
آره ایشون یک ممکنه از بیشون در بیاره آتواجه کردی برای این فضل خوب واضح چون این نظام تشکیلی مطرح نکنه شده را اعتماد همین در میاد ولی به این ادبیات اونجا ادبیات اونی که میگه نسبتش نسبت تدبیری و روح تکمیلیش به همه هست
این انبساط وجود نسبت همه افرادش
این کلمه رو نمیگه کلی سعی و انبساط و این
چیزا نه صدرا میگه که این
صدرا میاره یعنی یک فرد است که منبسط میشه وجودن و اونا رو داره سامان میده یه فرد هست از همون ولی فردی که بقیه افراد معلول او هست که این فردی که لازم این در واقع خداوند متعال این شیوه شکلی انواع مادی در مراتب بالاتر یک مثلا حیوان خلق میکنه، یک درخت خلق میکنه، ولی اون یک درخت درختی که وقتی که
فساد پیدا میکنه میشه این درمیانه. ما یک عالمی میدید که این افراد اونجا همه یک چیزی هست، همه یک چیزی هستن و خود اینجا بعد پخش میشه و تکسر
هستن.
اون در واقع پدر همه هست، از اون نوشید میشه. تو چه مثلا یاد ندارم تو تفسیر اینا مثلا خلق اینها مثلا زوجه ها و بس من ها این هما یه چه بس از این فضا هم به در رب و نایم نیم کنم، ولی احتمال میدم که ایشون خلق قاعده بادی مثل
خدا فضای روایی که ظاهرم معید هست مثلا چیز دارم که نمیده دیگه مثلا هست
میگم
مثلا استدلالی که ایشون کرده بود که گفت تسلسل میشه واقعا نمیشه
از این ور سخته
خود نه اون که روشنه حتی این وری که تفسیر که خود
اون ور چرا میگه که مثلا
بدون میرسه به خود خدا من میرسه به علم خدا تسلسل نمیده
نه اگه فرض کنید که خدا برای ایجاد عالم ماده نیاز به مسل دارد خب سوال میگم برای اون مسل نیاز به یک مسل دیگر برای اون
یک شیء مثلا
یک شیء میخواد خارجی اینجوری باید بگیم که به تسلسل نمیده و الا مثلا بگیم